ساعت 1 ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید هر توافق هسته‌ای باید به تایید نمایندگان برسد. جان کری خواستار تصویب لایحه سنا درباره توافق هسته‌ای با ایران از سوی مجلس نمایندگان شد. وزارت ارشاد ایران میگوید منع محمد رضا شجریان از اجرای کنسرت ارتباطی با این وزارتخانه ندارد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کردند که در صورت تصویب هر گونه توافق هسته‌ای باید به تایید مجلس برسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کوثری تصویب طرح نظارت بر توافق هسته‌ای در سنای آمریکا را یک جنگ روانی دانسته و گفته است آنها این نقش را به کنگره دادند تا بتوانند تیم هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دهند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه مصرانه از مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرد تا لایحه مجلس سنا را درباره توافق هسته‌ای با ایران بدون تغییر تصویب کند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری که به همراه وزیر خارجه عربستان سعودی سخن می گفت، طرح تصویب شده توسط مجلس سنا را یک مصالحه معقول و قابل پذیرش نامید. او همچنین خاطر نشان کرد که 150 عضو کنگره آمریکا با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های باراک اوباما پشتیبانی کردند و گفتند که رئیس جمهوری آمریکا باید قادر باشد بدون هر گونه مداخله‌ای مذاکره کند. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد اکنون باید از طریق گفتگو و مباحثه گام‌هایی برای جزئیات مهم و اساسی یک توافق برداشته شود. مجلس سنا روز پنجشنبه طرح بازبینی توافق هسته‌ای با ایران را با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این طرح کنگره 30 روز پس از توافق نهایی هسته‌ای با ایران فرصت خواهد داشت تا نظر خود را در مورد این توافق اعلام کند. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در اظهار نظر تازه‌ای درباره فعالیت محمد رضا شجریان گفته است این هنرمند باید خودش مشکلاتش را حل کند و مسائل او به وزارت ارشاد ارتباطی ندارد. حسین نوشابادی به سوال روزنامه شرق پاسخ داده که از او پرسیده است آیا وزارت ارشاد پیگیر یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی جهت فراهم کردن زمینه اجرای کنسرت های آقای شجریان بوده یا خیر. آقای شجریان روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در سخنانی در همایش بین المللی حافظ در دانشگاه آزاد ایران گفته بود من چند سال است اجازه ندارم برای مردم خودم و در مملکت خودم بخوانم. و سرانجام این که رئیس جمهوری ارمنستان خواستار روابط قوی تر میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرژ سرکیسیان روز جمعه در نشست سران کشورهای عضو شورای عالی اقتصادی اوراسیا که در مسکو برگزار شده است، ضمن تاکید بر لزوم نزدیکی بیشتر با ایران گفت که لازم است کشورهای این حوزه به گستره همکاری های جغرافیایی خود ادامه بدهند. ساعت 1:04 است. ممنون که خبرها را از رادیو فردا دنبال کردید. برنامه ها را با پخش دو گزارش پی میگیریم، همزمان با دور تازه بمباران منطقه شیعه نشین شمال یمن و مواضع حوثی ها. عربستان سعودی میگوید که این هفته یک آتش‌بس بشردوستانه را برای 5 روز در یمن اجرا میکند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بنیامین صدر بشنوید.
در گرم و گرم نبرد ائتلاف عربستان و متحدانش با حوثی‌ها و بمباران مناطق شیعه نشین در شمال یمن، ریاض اعلام کرد که آتش‌بس 5 روزه بشردوستانه در یمن از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم آتش‌بس روز جمعه از سوی عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان در پاریس، پایتخت فرانسه اعلام شد. آقای جبیر در نشست خبری خود با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که اگر حوثی‌ها و متحدانشان به تعهد خود عمل نکنند، این آتش بس متوقف خواهد شد و این فرصتی برای حوثی هاست که نشان دهند به فکر مردم خود و به فکر یمن هستند. جان کری نیز از حوثی های یمن خواست که آتش بس بشردوستانه 5 روزه از سوی عربستان را بپذیرند. قرار است این آتش بس از ساعت 11 شب 22 اردیبهشت و به مدت 5 روز ادامه پیدا کند و اگر به نتیجه برسد امکان تمدید آن نیز وجود دارد. سازمان ملل بارها خواستار توقف جنگ بین عربستان و متحدانش با شیعیان حوثی شده که در هفته های اخیر بر اثر آن دست کم 1400 تن کشته و بیش از 6000 تن زخمی شدند. در هفته های اخیر و در جریان جنگ در یمن همچنین هزاران تن بی خانمان شدند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، میگوید که به خاطر سختگیری‌ها درباره انتقال سوخت و مواد غذایی کار کمک رسانی دشوار شده و جان هزاران کودک یمنی به خطر افتاده است. عربستان سعودی که از 6 هفته پیش در حمایت از عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و برای عقب راندن حوثی‌ها حمله‌های هوایی خود را آغاز کرد، میگوید که حوثی‌ها با گلوله باران مناطق مسکونی در خاک عربستان از خط قرمز ریاض عبور کردند. ژنرال احمد سیری، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، میگوید که اکنون معادله و نحوه مقابله کاملا تغییر کرده و حوثی‌ها برای کارهای خود هزینه سخت و سنگینی خواهند پرداخت. عربستان سعودی همواره جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از شیعیان حوثی متهم می‌کند و دولت ایران نیز عربستان را به سرکوب شیعیان حوثی یمن متهم کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدی در مورد آتش‌بسی که این هفته در یمن به اجرا گذاشته خواهد شد. دو کارشناس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افزایش شدید اعدام‌ها را در هفته‌های اخیر در سراسر ایران محکوم کردند. به گزارش مرکز خبری ملل متحد، آنها از جمهوری اسلامی ایران خواستند به درخواست سازمان ملل متحد برای توقفی فوری در توسل به مجازات مرگ توجه کند. بکتوش خمسه‌پور،
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، احمد شهید، در بیانیه مطبوعاتی که روز جمعه انتشار یافت، تأکید کرده است که وقتی جمهوری اسلامی حتی از تأیید حدود کامل اعدام‌هایی که اتفاق افتاده خودداری می‌کند، بی‌اعتنایی شدیدی به کرامت انسانی و قانون بین المللی حقوق بشر هر دو را نشان می‌دهد. بر پایه یک گزارش سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر که سال گذشته انتشار یافت، قانون جدید مجازات اسلامی که 2 سال پیش به اجرا گذاشته شد، اشارات به ارتداد، سحر و جادو و کفر و الحاد را حذف کرده، اما همچنان اعدام مجرمین صغیر را مجاز و مجازات مرگ برای فعالیت‌هایی را حفظ کرده است که طبق موازین ضامن حفظ حقوق افراد در برابر مجازات مرگ، چون ارتباط نامشروع، استفاده مکرر از مشروبات الکلی و در اختیار داشتن مواد مخدر یا قاچاق آن، جدی‌ترین جرائم به شمار نمی‌روند. این گزارش اشاره دارد ایران شاهد افزایش اعدام‌ها ظرف 2 سال گذشته بوده است. بر پایه برآوردهای سازمان ملل متحد، دست کم 852 فرد بین ژوئیه سال 2013 تا ژوئن سال 2014 اعدام شدند. آخرین دوره گزارش دهی که اطلاعاتش موجود است که افزایش هشدار دهنده‌ای در رقم اعدام‌ها در ارتباط با ارقام همچنان بالای سال‌های پیش نشان می‌دهد. گزارش مرکز خبری سازمان ملل متحد می‌افزاید علاوه بر این بیش از 340 تن از جمله دست کم 6 زندانی سیاسی و 7 زن گزارش شده است از هنگام ژانویه سال 2015 اعدام شدند. بنابراین گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام‌های فراغذایی کریستوف هینز می‌گوید ما از افزایش اخیر تعداد اعدام‌ها که به رغم پرسش‌های جدی درباره معیارهای محاکمه عادلانه وقوع یافته مضطربیم. وی افزوده است بسیاری از زندانیانی که طی این دوره اعدام شدند متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر بودند که شامل قتل عمد نمی شود و از این رو در زمره جدی ترین جرائم قرار نمی گیرد. هر دو کارشناس توجه ویژه به ادامه گزارش ها درباره اعدام ها در انظار عمومی را جلب و اشاره کردند که 15 مورد از این نوع اعدام ها معلوم شده که فعلا در سال 2015 اتفاق افتاده است. آنها گفتند اعدام‌ها در ملأ عام اثری غیر انسانی بر قربانی و شاهدان اعدام هر دو دارد و نهایتاً ماهیت به خودی خود ظالمانه، غیر انسانی و خارکننده مجازات مرگ را تقویت می‌کند. احمد شهید و کریستوف هینز از جمهوری اسلامی خواستند تا با دیدی برای برچیدن مجازات اعدام به طور کل، در خصوص مجازات اعدام مهلتی فوری در سراسر ایران برقرار کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره هشدار سازمان ملل متحد در رابطه با افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران در هفته‌های اخیر. مجمع جهانی اقتصاد گزارش سال 2015 خود را درباره جایگاه کشورها در جدول توریسم جهانی منتشر کرده است. فهیم خضر حیدری از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس درباره موقعیت ایران در صنعت توریسم جهانی پرسیده است.
از سال 2007 به این طرف مجمع جهانی اقتصاد یک سال در میان گزارش بسیار پرباری منتشر می‌کنه در مورد درجه رقابت پذیری کشورها در عرصه گردشگری. امسال هم وضعیت 141 کشور دنیا بر پایه 14 شاخص مورد بررسی قرار گرفته، از جمله امنیت، بهداشت، منابع فرهنگی، منابع طبیعی، رقابت پذیری در عرصه قیمتها، زیرساختهای حمل و نقل و غیره. و برای هر کشور در مورد هر یک از این شاخصها نمره هایی از 1 تا 7 در نظر گرفته شده که میانگین مجموعه این نمره ها جایگاه یک کشور رو در عرصه توریسم جهانی تعیین میکنه. امسال اسپانیا در این طبقه بندی اول شده و کشور آفریقایی چاد آخر. ایران در رده 97 قرار گرفته، یک پله بهتر از رده بندی قبلی، هرچند که معدل کلیش پایین‌تر آمده. و اما در خاورمیانه و آفریقای شمالی در بین 16 کشور مورد بررسی امارات متحده عربی اول شده و ایران در رده 12 قرار گرفته.
خب آقای خاوند، بر اساس ملاک ها و معیارهایی که خود مجمع جهانی اقتصاد داره میتونیم بگیم که ایران چه نقطه ضعف هایی داره و چه امتیازهایی داره در توریسم جهانی؟
مهمترین امتیاز ایران از دیدگاه تهیه کنندگان این گزارش در عرصه قیمت هاست. ایران ارزانترین مقصد گردشگری در دنیا معرفی شده که میدونیم دلیل عمده اون سقوط پول ملی کشور است. دومین امتیاز ایران هم منابع فرهنگی اون هست که 37 در بین 141 کشور دنیا. و البته اگر ایران از امکانات مدرن برای معرفی گنجینه‌های فرهنگیش استفاده می‌کرد، به احتمال زیاد جایگاهش از این هم بهتر می‌شد. در عوض از لحاظ امنیت، بهداشت، زیربناهای حمل و نقل یا منابع انسانی و غیره، موقعیت ایران در این گزارش چندان تعریفی نداره.
آقای خاوند، وقتی در مورد توریسم صحبت میکنیم همیشه مسئله چالش برانگیز وجود داره و اون آمار ورودی توریست ها هست به ایران. آیا میتونیم بگیم که چه تعداد جهانگر هر سال وارد ایران میشن و اینها چقدر ارز به کشور وارد میکنن؟
این گزارش میگه که در سال 2013 4,800,000 توریست وارد ایران شدند و 1,300,000,000 ارز با خودشون آوردند. نکته مهم تفاوت چشمگیری هست که بین شمار نسبتاً بالای گردشگران ورودی و حجم نسبتاً ناچیز ارز مشاهده می‌کنیم. دلیل اون هم اینه که بخش عمده کشورهای گردشگر فرست همسایه‌های ایران هستند، از جمله 1,600,000 عراقی. در عوض گردشگران ایرانی برای سفر به خارج حدود 8 میلیارد دلار ارز هزینه می کنند. به بیان دیگر در عرصه گردشگری ایران یک تراز منفی داره به ارزش 6 تا 7 میلیارد دلار.